المعذبين ولعن كل اخر اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. یکی از آیات شریفه ای که بر حسب یک احتمال و یک نظر مربوط به علائم قیامت هست و مربوط به اشراط الساعه هست، این آیه شریفه دهم از سوره مبارکه دخان هست. می فرماید فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم. خطاب می فرماید به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که منتظر باش روزی که تحت سم به دخان مبین، خود آسمان یک دخان و دود آشکاری رو میاره و این دود یخش ناس، ناس و همه مردم رو فرا میگیره. هذا عذاب علیم که خود این یک عذاب دردناکیه. در این که مراد از این دخان چیه، مجموعاً در تفاسیر چهار احتمال داده شده. یک احتمال که این از علمای اهل سنت این احتمال رو پذیرفتن، افرادی مثل آلوسی در روح المعانی و اونطوری که نقل میکنه آلوسی به طرق متعددی روایات از خود اهل سنت وارد شده، این است که مراد از این دخان اون علامت قبل از قیامت نیست، بلکه یک عذابی بوده که رسول خدا بعد از آنی که دید هر چه مردم رو هدایت میکنه اینها نمیپذیرند و اسلام رو قبول نمیکنند، رسول خدا نفرین فرمود علیه امت خودش و نفرینشون هم این بود که به خدا عرض کرد که همون 7 سالی که گرسنگی و قحطی در زمان حضرت یوسف واقع شد، همون 7 سال رو هم در اینجا قرار بدیم. مثلا واقع شد و طولی سنه گرسنگی و عام مجاعه شد که مردم هیچی نداشتن، برای خوراک میرفتن از جلود حیوانات، از میته، از استخوان‌های حیوانات استفاده میکردن. بعد به رسول خدا عرض شد که شما که پیامبر رحمت هستید این چه نفرینیز کردید. دوباره رسول خدا دعا فرمود و 7 شب یا 7 شبانه روز باران بارید، به طوری که مردم باز شکایت کردن از کثرت مطر. میگن یک چنین قضیه‌ای در زمان رسول خدا واقع شده. وقتی به کتب اهل سنت هم مراجعه میکنیم در تفاسیرشون، روایات متعددی که رو مبانی خودشون هم بعضی از این روایات روایات صحیح هست بر این موضوع نقل شده. مثلا ببینید در بعضی از این کتاب ها آمده که رویه به طبعه ابن مسعود، اخرج احمد و بخاری، هم در مسند احمد هم در مسند بخاری آمده که جاء الرجل الى عبدالله، مردی آمد پیش عبدالله که مراد عبدالله ابن مسعوده، فقال انی ترکت رجلا فی المسجد، میگه من که آمدم پیش شما قبلا در مسجد پیش مردی بودم، یقول فی هذه الآیه یوم تأت السماء بدخانه یخشى الناس یوم القیامه بدخانه، گفته این مقصود از این دخان، دخان در روز قیامت، فیأخذوا بأسماء المنافقین و ابصار امروز قیامت، این دخان داخل گوشهای منافقین و چشمهای اونها میشه، و یأخذ المؤمن من هیئت الزکام، مؤمن در اثر اون دخان روز قیامت یه حالتی مثل آدم زکام پیدا میکنه. فقط عبدالله ابن مسعود از این مطلبی که شنید که یه مردی دخان رو به دخان روز قیامت معنا کرده قدر کرد، و کان متکئا فجلس نشست، قال من علم منکم علما فلیقل به، اگر یک کسی چیزی میدانه بگه، و من لم یکن یعلم فلیقل الله تعالی اعلم، اونی که نمیدونه بگه خدا اعلمه، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ الله تعالی اعلم، یه قسمتی از علم اینه که اونی رو که انسان نمیداند اقرار بکند که خدا آگاهه. بعد گفت وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدُّخَانِ، من از قضیه دخان شما رو خبردار میکنم که دخان چیه. اِنَّ قُرَيْشًا استصعبت علی رسول الله و عبته عن الاسلام، قریش خیلی مقاومت کرد در مقابل رسول خدا و خوندی نشون داد برای اسلام، اون وقت پیامبر فرمود اللهم اعنی علیهم بسبع کسبع یوسف، نفرین فرمود پیامبر که همون هفت سالی که به عنوان قحطی در زمان یوسف به وجود آمد بر سر این مردم هم بیاد، فأصابهم قحط و جهد حتی اکل العظام، انقدر گرسنگی زیاد شد که عظمها رو میخوردن، فجعل الرجل ینظر الى السماء فیرا ما بینه و بینه که هیئت الدخان، اینقدر مردم گرسنه بودن که کسی که نگاه به آسمان میکرد انگار یه دودی رو جلوی چشمش فرا گرفته بود، که خب طبیعی اون آدمی که گرسنه است چشمش ضعیف میشه و که هیئت الدخان میبینه. فانزل الله تعالی فرتقب، این آیه فرتقب یوم تحت السماء خدا نازل فرمود، فقیل یا رسول الله استسق الله تعالی لمزر، بعد آمدن تقاضا کردن از رسول خدا که برای قوم مزر شما، که حالا قومی بوده که مثلا از اقوام پیامبر درش بوده، طلب استسقا بود، فاستسقا لهم علی، بعد باران آمد، آیه آمد انا کاشف العذاب قلیلا انکم عارضون، که در آیات بعدشه. اون وقت باز در یه روایت دیگه اونجا داره که ابو سفیان و گروهی از اهل مکه آمدن گفتن یا محمد انک تزعمو انک قد بعثت رحمتن، شما خودت میگی من به عنوان پیامبر رحمتن، و ان قومک قد حلقو، اما اقوامت دارن از بین میرن، بعد فدع الله تعالی از خدا بخواه، دنبالش داره که پیامبر دعا کرد و باران آمد، انقدر باران آمد که مردم از کثرت مطر باز شکایت کردن. خب آلوسی در روح المعانی این قضیه رو نقل میکنه، البته در کتب تفسیری شیعه به عنوان یک احتمال ذکر شده. این خود مرحوم شیخ طوسی در تبیان جلد 9 صفحه 226 اولین احتمالی که نقل میکنه همینه، میگوید و دخان رو میخواد تفسیر کنه، از ظلمت التی کانت تخشا ابصار المشرکین، همون سیاهی که ابصار مشرکین رو فرا گرفت، من قریش به شدت الجوع و حین دعا علیهم النبی. اون وقت شیخ فرماید این حرف رو ابن مسعود میگه، ضحاک میگه، راجع به همین تفسیر دخان به سال گرسنگی قتاده، ابوالعالیه، نخعی، ضحاک، مجاهد، مقاتل، این زیادی از روات و علمای اهل سنت این رو آمدن بیان کردن و پذیرفتن. اون وقت سوال این است که اونایی که میان اینطور معنا میکنن، میگیم که آقا دخان معناش چی شد؟ دیگه معناش نیست که دودی واقعا گرفته باشه، نه، اینا در اثر گرسنگی لضعف البصر اصلا میبینن، تخیل میکنن که یک دودی بین اینها و بین آسمان قرار گرفته. جائع و گرسنه بین خودش و بین آسمان رو که هیئت دخان میبینه. آلوسی میگه فاطلاق الدخان علی ذلک المرئی به اعتبار ان الرائی یتوهمه دخانا، چون رائی توهم میکنه که این دخانه، لذا به اون مرئی عنوان دخان اطلاق شده. مال دنیاست؟ درست حالا عرض میکنم این رو، حالا داریم بجا خود این رو عرض میکنم، کلام این رو کاملش بکنیم. اون وقت ببینیم این پس روی این تفسیر استعمال دخان یک استعمال مجازیه. آلوسی وقتی که نقل میکنه اقوال رو نقل میکنه، میگه از ازهر و حمد و دخان علاما رو بیان ابن مسعود اولا لأنهو انسب به سیاق، میگه چون آیات قبل مربوط به قریش هست و بیان سوء حال اونها هست و سیاق اقتضا میکنه که ما حمد بر همین معنا بکنیم، اون وقت روی این معنا اولا دخان در معنای مجازی استعمال میشه. یک شناس مراد همه مردم نیست، همون مردم در همون سرزمین حجاز، اونم در یه بخشیه دیگه، مراد نمیتونیم بگیم همه مردم هست. این طبق این معنای اول چی؟ حالا همون آمدی از اشکالات که آمد بگیم همین اونایی که میان یوم تحت سما به دخانه رو اینطور میگن، این آیه چند آیه آن آیه 15 یا 16 هم یوم نفتش البشت الکبرا میگن این طبق این بیان بچه کبرا همون قضیه جنگ بدره. میگن این قبلا اتفاق افتاد و وقت یوم نقتشون بچه کبرا، بچه یعنی اخذ مع القدره، گرفتن یک چیز با قدرت، گرفتن افراد برای مجازات. اگر یک کسی رو بگیرنش که بخوان مجازاتش بکنن، این رو تعبیر به بخش میکنن. اینایی که دخان رو این دور معنا میکنن، این آیه یوم نفت شل بخشت الکبرا انا منتقمون، این رو هم حمله بر جنگ بدر کردن. و باز اینا یه معیدی برای خودشونم میارن. معیدشون این است که میگن اصلا عرب شر غالب رو بهش میگه دخان. این تو کلمات فخر رازی آمده، در کلمات عرشبت که آروسی هم یه جایی بهش اشاره شده. اصلا عرب یک شر غالب رو ازش تعبیر به دخان میکنه. میگن اینجا هم خدای تبارک و تعالی روی همین اصطلاح رایج در عرب این رو فرموده. خب اون وقت اینایی که مسئله دخان رو میگن باز دو گروه میشن. یه گروه میگن آقا قضیه همینه که پیامبر دید قریش دارن خیلی مقاومت میکنن در مقابل اسلام، نفرین کرد، نفرین فرمود. یه قول دیگه بعضی هاشون میگن آقا مراد از دخان یوم فتح مکه است. یوم تأت السماء به دخان مبین، مراد روز فتح مکه است. بیانشون هم اینه. عرض میکنم که روایتی دارن ابن ابی حاتم عن عبد الرحمن الاعرج انه قال فی هذا الدخان کان فی یوم فتح مکه، یوم تأت السماء و هو یوم فتح مکه لما حجبت السماء عن قبره، چون آسمان رو قبار فرا گرفته بود. از ابو هریره همین مطلب نقل شده. اون وقت آلوسی میگوید که طبق این قول باید بگیم دخان کنایت، اما حل به اهل مکه فی ذلک الیوم من الخوف و الذل و نحوه ما، بگیم این کنایه از اون خوف و ذلتی است که برای اهل مکه در اون روز واقع شد. پس این دخانی ها دو گروه هست. اون وقت بعضی از سنی ها گفتن آقا اصلا چه اشکالی داره بگیم هر دوتاش بوده و آیه اشاره به هر دوتا داره. و از خود ابن مسعود هم یه روایتی رو نقل کردن که ابن مسعود مسئله هر دو رو هم مطرح کرده. خب حالا ببینیم که آیا این تفسیر درسته یا درست نیست. این خلاصه این نظریست که اینها در این آیه بیان کردن. عرض میکنم که اولا خب این اشکال اولش همونجور که خودشون گفتن این است که دو خان در یه معنی مجازی استعمال بشه، دیگه دو خان حقیقی نیست. اینا در اثر گرسنگی و شدت جوع تخیل میکنن که دو خان وجود داره. خب خود همین یک اشکال مهمیه و هیچ قرینه ای هم بر این معنا نداره. این اشکال اول. اشکال دوم این است که خب شما این وصف مبین رو چه کار میکنید؟ همین که ایشون هم اشاره فرمودن آیه می‌فرماید یوم تأت السماء به دخان مبین. دخان مبینه که حمله بر تخیل نمیشه کرد، یعنی اینقدر این دخان آشکاره که همه دارن میبینن این رو. مبین داره؟ نداره. این مبین یه قرینه خیلی روشنی است برای این که اصلا این حرفی که این اهل سنت دادن و این روایاتی که دارن در این مورد حرف درستی نیست. یوم تأت السماء به دخان مبین عرض می شود. این اشکال دوم. خب اشکال سوم این است که باید ناس رو یکشن ناس، خب حالا اگر یک گروه اونجا باشن قریش بگیم اهل حجاز، این یه قسمتی کمی از مردم رو فرا بگیره، در حالی که آیه می فرماید یکشن ناس. و اشکال چهارم است که هاذا عذاب علیم، خود دخان عذاب علیمه، نه اون مجاهه و گرسنگی. خب اگر ما بخواییم بگیم که این خیال میکنن دخانه، واقعا دخانه وجود نداره، عذاب مال همین گرسنگیشونه، باید بگن همین گرسنگی عذاب مبینه، در حالی که وقتی که این دخان رو میبینن میگن هاذا عذاب علیم، خود این دخان عذاب علیمه. که حالا بعضی از جزئیاتش که حالا تو روایات ما وارد شده بیان بکنیم که این دخان چه آثاری داره روی افراد، رو افراد کافر، رو افراد مؤمن، که معلوم میشه این عذاب علیمش به چه نحویه. چه الان عرض میکنم اون رو، حالا الان اونم بیان میکنم. خب پس ببینید این چهار اشکال تا اینجا. اون اشکال پنجم این است که خب اون چه که معروفه و اصلا ما یکی از ممیزات پیامبر خودمون نسبت به سایر انبیا میدونیم این است که پیامبر ما اصلا اهل نفرین نبوده. اینقدر مشکلات بر رسول خدا وارد شد، نهایتش این بود که پیامبر به خدا حرف میکرد که خدایا اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون. اصلا از ممیزات و ویژگی های رسول خدا و پیامبر ما این بوده که نفرین نکرده نسبت به قومش. و این چطور شده اینجا این روایات درست شده؟ و من ظن قوی دارم بر این که ببینید آقا مسئله یهود اصلا اگر واقعا تاریخ اسلام درست تحلیل بشه، یهود از همون اولی که پیامبر مسئله پیامبریش مطرح شده اینها شروع کردن به توطئه الا زمان ناهاسا، هیچ زمانی نبوده که یهود دست از توطئه علیه اسلام برداره. و یکی از کارهایی که یهود کرده همین بوده که خب میگفتن از ویژگی های پیامبر این است که این پیامبر پیامبر رحمت اهل نفرین نیست، آمدن یه چنین چیزایی رو به نظر من درست کردن. و از این روایات این شنیدی در کتب تفسیری و کتب تاریخی اهل سنت فراوانه، برای اینکه مقام و منزلت رسول خدا رو بیارن پایین. پیامبر نفرین کرد، خب حالا این رو هم بیان یه جوری مجازن این آیه هم برای این مورد تطبیق بدن، هم بخوان باش اثبات کنن پیامبر نفرین کرده و اون ویژگی اصلی رسول خدا رو کنار بزنن، و آیه هم یه جوری تطبیق بدن برای یه معنی که گذشته. چون باز ببینید یکی از کارهای دیگه‌ای که رسول در یهودی ها داشتن و دارن الان هم دارن. بعضی از اون چیزی که در قرآن آمده نسبت به علائم آخر الزمان که ممکنه که مردم آرام آرام ببینن اونها رو، دنبال این بودن بگن این گذشته تموم شده مال قبله، واقعا هنوز کار هم نشده نسبت به این بود که اینها چه کردن و چه دارن میکنن الان. بله این یحرفون الکلم عن مواضعه که نسبت به کتاب خودشون انجام میدادن، نسبت به قرآن دیگه به طریق اولا تحریف معنوی رو اینها انجام دادن، چون در قرآن که تحریف معنوی مسلم واقع شده. خود همین تفاصیل، این واقعا این تفاصیل اهل سنت اکثرش و غالبش تفاصیلی است که یا تفسیر به رأی، تفسیر تحریف معنویه. علایانه ما نمیشیم اینا رو اصلا قبول بکنیم، این روایات رو، این روایات که بگیم که پیامبر نفرین کرده و پیامبر فرموده اللهم سنین که سنین یوسف، یعنی همه 7 سالی که در زمان یوسف به عنوان 7 سال گرسنگی قرار داده الان هم برای مردم قرار بده. خب این هم اشکال پنجمه که این مستلزم این است که بگیم پیامبر یک چنین نفرینی کرده و اون وقت ببینید از مسلمات تاریخی پیامبر نفرین نکرده. تفسیری تو همین روایات اومده، تو خود تاریخ نقل نشده. این نکته ای که همینشون هم اشاره کردن، ببینید بعضی از چیزا تاریخ نقل نکرده. حالا من نرسیدم تاریخ طبری و بعد از این تواریخ مفصل رو ببینم، حالا یه مراجعه بفرمایید، ولی ظاهر این است که به عنوان تاریخ مورخین نقل نکردن، اما تو روایات اینا اومده، تو روایات تفسیری اومده. پس این 5 اشکال عرض میکنم مجموعاً متوجه این قول هست که نمیتونیم ما بیم این قول رو بپذیریم و این احتمال کنار میره، برای اینکه حالا مثل آجوسی و اینا گفتن از هر همین احتماله، اما این احتمال احتمال درستی نیست. در رویا در تخیل چی؟ نه فرق داره، این تخیل یعنی لشدت ضعف البصر، آدم خیال میکنه دخانه، ولی خب دخانه بود در کار میشه. حالا عرض کردم عذاب العظیم روش کار میکنه، اون دخان اگه دخان واقعی باشه او عذاب العظیمه، دخان تخیلی که عذاب العظیم نیست. اگر بخوام بگن هازا عذاب العظیم نیست، قام مجاهد و گرسنگی عذاب علیمه.
دشمنان اسلام سربازان اسلام دو برابر میدیدن با من دو برابر بودن یا توبه تخیل اونها منشه عذاب اونها شد، حالا برای که با من دو برابر نبودن یکی تصرف شد خدا تفریدگان اینها که دو برابر میدیدن خودن این منشه
میدونم اونجا تعبیر مبین داریم. ببینید من ارزم این تعبیر مبین رو چه کار میکنیم، این خیلی تعبیر مهمی. ببینید تعبیر مبین، وصف مبین یه چیزیست که جلوی این نظریه رو به طور کلی میگیره. حالا اگه عرض کردم از اون مهمتر حاضا عذاب العظیم رو چه کار میکنیم، حاضا به چی برمیگرده؟ طبق نظریه اینا حاضا باید به همون جوع و گرسنگی برگرده. نمیخوام اینا اینو بگم، در حال ظاهر آیه است که این دخان عذاب میتونست
که واقعی از من چه هم سر باشه. باید بخشون من هر سر این که از
من اونا رو درست قبول داریم اونا رو، ولی میخوام بگم ما هستیم ظاهر آیه، ظاهر آیه میفرماید تحت سماع و به دخان مومین آسمان میآورد. آخه چون در بعد از کلمات اینا یک کسی از نام قتیبی ظاهرن میگه یسما دخانن لیبس الارض، چون زمین انقدر خوش میشه حتی یرتفع منها ما هو کالدخان، بخار از زمین مثلا بیرون میاد. نسمی از شر و قالب دخانا، از دخان به ما یتعذا به فعطلق الله کل موزه. میان میگن دخان، هر چیزی که انسان رو اذیت میکنه دخانه. اینا دیگه توجیهات و تفسیرهای غیر صحیح است که اصلا خیلی دور میکنه از معنای واقعی آیه. این آیه فرات یوم تحت سماع به دخانه، آسمان میاره دخان، از آسمان هم دخان میاره. اصلا ببینید اینا میگن زمین خوش میشه، از زمین یه چیزی میاد مثل دخان، و پس باید دیگه تحت الارضو به دخانه. چون وقتی این طور شد که زمین خوش میشه، بخاراتی از زمین بلند میشه که هیئت دخان، این باید دیگه یوم تحت الارضو به دخانه، در حالی که آیه میگه خود آسمان دخان میاره. یعنی از زمین هیچ خبری نیست، در زمین هیچ خبری وجود نداره. دفعتا مردم نگاه میکنن میگن در آسمان داره دخان و دود محقق میشه. یخشى الناس هذا عذاب الیم. این ظاهر آیه هنوز حالا دو احتمال دیگه هست، یکی آیا این مربوط به خود روز قیامته، دو احتمال، یا اینکه مربوط به قبل از روز قیامت. این رو انشاءالله باز خودتونم مطالعه فرمایید، هفته آینده عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.